أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به ادله مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم شخصی خودش و اولین دلیل در مسئله رو که بیان کردیم اجماع بود که گفتیم صاحب جواهر فرموده عمده دلیل در مسئله همین اجماع به علاوه عمومات امر به قسط و عدل. نظیر همینم گفتیم محقق کنی هم فرموده، منتها محقق کنی اقتصار نکرده در استدلال و محدود نفرموده ادله رو به اجماع عمومات، ادلی از وجوه مطرح فرموده. من به نظرم در کلمات سابقین بهترین کسی که مسئله رو به صورت مستوفا متعرض شده محقق کنی است در این قضائش. البته بعد از ایشان دیگران که آمدن بحث رو بر اساس اون تفصیلی که تو کلام ایشون آمدن به تفصیل تری شاید دنبال کردن، ولی اساسی ترین تفصیل در مسئله و احاطه به جهات مسئله تا زمان محقق کنی ایشانه. ایشان هم اول استدلال و قبل از استدلال به هر وجهی همین اجماع رو مطرح فرموده. یه عبارتی داره من اینم در همین مجال بخونم، فرموده و العمدت فی الدلیل علیه هو الاجماع المحقق فی قضاء الامام علیه السلام علیه به. این علیه به من این متعلق به اجماع علیه بهی یعنی قضاء الامام بهی، منتها من احتمال میدم این غلطه در عبارت علیه و به پس و پیش شده، یعنی فی قضاء الامام علیه السلام بهی اون وقت اجماع علیه، و به هر حال عبارت قشنگی نیست. حیث ان مخالفت واحد دیدنه کثرت الخلاف مع جمهور الاصحاب ناظر به ابن جریده غیر قادحت فی. فرموده ول عمد فی الدلیل هو ول اجماع المحقق ول اجماعات المحکیه. این ول اجماعات المحکیه میخوره به دو سطر قبل. ول عمدت فی الدلیل علیه هو ول اجماع المحقق ول اجماعات المحکیه المعتضدت به شهرت المحققت العظیمه فیه و فی قضاء غیره، یعنی فی قضاء الامام و فی قضاء غیره. بله فیه و فی قضاء غیره من القضاة. این استدلال اول، و ایشون هم اجماع و پذیرفته و مخالفت خارجی ابن جنید هم مخل ندانسته. از این گذشتیم، بحث منتهی شد به دلیل دوم، و ما تقریبا به ترتیبی که در کلام مرحوم محقق کنی آمده بحث رو دنبال میکنیم. مرحوم محقق کنی علی الله مقامه بعد از این استدلال میکنه به جمله از آیات. یه مجموعه از آیات ایشون ذکر کرده که برخی از معاصرین آمدن این آیات رو یه تفکیک بینش قائل شدن، اینا رو دو وجه قرار دادن، ولی مرحوم محقق کنی کل این آیات رو به عنوان وجه واحد ذکر کرده که انهو همه رو در یک سیاق و در یک مجال به حساب آورده. من اون آیات که تو کلام ایشون آمده میخوانم، چون هر کدوم از این آیاتی حساب خاصی داره. نوشتیم قال المحقق الكني في عداد الادله التي استدل بها بعد الاجماع. این اینجا دیگه عین عبارت محقق کنیه. مضافاً الى قوله تعالى و ان تحكموا بین الناس بالعدل و قوله تعالى و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط و قوله فحکم بین الناس بما اراک الله. بعد داره الى مفهومه، من به نظرم یه واو اینجا در عبارت باید ساقط شده باشه، یعنی و الى مفهومه، یعنی مضافاً به این و الى مفهوم قوله تعالی، یعنی تا حالا منطوق آیات بود، از این به بعد مفهوم عده‌ای از آیات. و الى مفهوم قوله تعالی، من از همون نسخه سنگی دارم، این نقلم هست اینجا، چون ندارم این جلد به اصطلاح غیر سنگی که اخیراً اینجا گفتن چاپ شده، اونجا عبارت واو نداشت. بله، به ما اراک الله. بله، و الى مفهوم قوله فلآی ثلاث و من لم يحكم بما انزل الله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. وقت ایشون تقریب میکنه استدلال به این آیات رو، فرموده فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ بِحَالِ الْوَاقِعَةِ وَأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَا، یعنی هم فقیه اون قاضی که هم واقعیت خارجی و موضوع خارجی را می داند و هم حکم الهی را در رابطه با اون موضوع می داند، هم می داند این آقا شارب الخمر است و هم می داند حکم شارب الخمر حد است، هم میداند این شخص مشتری است و هم میداند که حکم مشتری تسلط بر خلاصه مالشه و باید مالش رو تحویلش داد. داره عبارت؟ بله؟ این بعد از آیه فحکم بین الناس به ما اراک الله داره الا مفهومه. خب یه واو میخواد این عبارت و الا مفهومه، یعنی چه؟ الا بدون واو اصلا. خب تقریب اینه که اینجا آمده تو عبارت ایشون تقریب استدلاله، فان من علم بحال الواقعه و ان الحكم فيه كذا فقد علم انه العدل والقسط وما انزل الله تعالى. ببینید همه اینا رو یک کاسه کرد. خب علم پیدا میکنه که این قسط حکم به حد نسبت به این کسی که قاضی به علم شخصی شرب خمرش را میداند، حکم به حد عدل، میداند که این عدله و قاضی مأمور به عدل، وظیفه قاضی در حکم کردن به عدل، علم او در اون رابطه طریقیه، خب به علم خودش عدل بودن رو محقق دانست، پس بنابراین خودش رو موظف به قضا میدانه. و بعد محقق کنی میفرماد دیگه اینو استدلال مستقلی قرار نداره نداده، میفرماد حالا که میدانه پس خودش رو موظف میدانه به این که حکم بکنه، نه فقط میتواند حکم بکند، اگر حکم نکنه فاسق خواهد بود. اینو وجه مستقلی قرار نداده، تو کلمات بعضی از آیون دیگه آمده این وجه مستقل قرار گرفته و بعدم مصیبت براش میخونن. کلام اینه که اصل در این استدلال محقق کنی ایشون داره میگه آقا قسط و عدل وقتی که براش روشن شد، از نظر خودش علم به قسط و عدل جنبه طریقیت داره، پس قاضی مأموره هر کجا قسط و عدلی رو علم بهش پیدا کرد باید قضاوت بکنه و اگر قضاوت نکنه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم فاسق ظالم تا آخر. فرموده و ان الحکم فی فقط علم انه العدل والقسط و ما انزل الله تعالی و وجب علیه الحکم به اذ لو حکم بغیره فقد حکم بغیر العدل والقسط و ما انزل الله ولو وقف عن الحکم. اگر حتی توقف از حکم بکنه، بگه قضاوت نمی کنم، لزم فسقه لمخالفته للامر بالقضاء بین الناس بعد ظهور الحال عنده، واجب قضاوت کردن و این عمل به واجب نکرده، بعد ظهور الحال عنده و تمکنهیم. این بیان استدلال این علم در مقام. بعضی از معاصرین عرض کردم آمدن چه کردن؟ آمدن بین آیات قسط و عدل و بین آیات حکم به ما انزل الله تفریق ایجاد کردن، گفتن اون یه دسته یک دلیل، حکم به ما انزل الله هم یه دسته و یک دلیل. ولذا به عنوان وجه گمان میکنم ششم و هفتم همین آیاتی که محقق کنی یک کاسه آورده اطرح کرد. خب این استدلال و این هم تقریب استدلال. به نظر ما این استدلال ناتمامه. عرض خودمون رو عرض میکنم و بعدم عرض میکنم بعضی از بزرگانی که به نظر میاد ناظر به همین عرض هستن اشاره میکنم، ولو برخی از عباراتشون مغلقه که فهم اون عبارت نیاز به دقتی بیش از دقت در فهم این مطلب اصلا داره، ولی خب عرض میکنم تا مراجعه میکنید گیر نکنید. ما سابقا در استدلال به این آیات، این اصل استدلال به این آیات تو کلام آقای خویی هم آمده بود به یک کلمه، به نیم سطر، ولیکن ما نسبت به استدلال به این عمومات در اصل مشروعیت قضا و نفوذ قضا سابقا اشکال کردیم. در بحث مشروعیت قضا بر اساس تقلید سابقا که یکی از ادله‌ای که در کلمات صاحب جواهر و غیر ایشان آمده بود بر مشروعیت قضاء در مورد عدم اجتهاد و شخص مقلد همین اطلاقات و عمومات بود. ما اشکالی کردیم که اون اشکال در مقام سیاله. اون اشکال چی بود؟ این بود و اینجا هم وارده. اشکالمون این بود که این آیات مفادش این است که حکم به غیر عدل حرام، اصلا حکم به غیر ما انزل الله جهنم داره. خب اما این که حکم به ما انزل الله نافذه، این آیات در مقام اینه که حکم به غیر ما انزل الله و به ظلم کار حرامیه، حتی اون حکمی که نافذ نیست، یعنی فاسق هم حق نداره به غیر ما انزل الله حکم بکنه، فاسقی که حکم اون نافذ نیست، اما حرامه به غیر ما انزل الله قضاوت بکنه. یعنی همان طوری که اینجور مثال زدیم بازم تکرار میکنیم، گفتیم اگر گفتن بر آدمی که ثقه نیست بر اونم دروغ گفتن حرامه، اگر گفتن که دروغ حرامه آیا معناش اینه که خبر ثقه حجته؟ به ما گفتن فحص بکنید از قول کسی که قابل اعتماد نیست، این مفهومش دلالت میکنه فحص نکنید از قول ثقه. خب اما به ما گفتن که بر شخص دروغ گفتن حرامه، آیا این معناش اینه که هر کسی دروغ گفتن برش حرامه؟ قولش بدون علم و بدون مدرک حجته، دروغ گفتن حرامه. از فاسقی هم که قولش حجت نیست دروغ گفتن حرامه. این میگه من لم یحکم به ما انزل الله و حکم به غیر قسط و عدل جهنم داره، یعنی حتی اون کسی که حکمش هم نافذ نیست. این آیات مفادش این نیست که چه کسی حکمش نافذه چه کسی حکمش نافذ نیست. مفاد این آیات اینه که بر همگان حکم به خلاف عدل و قسط حرامه، اما حالا حکم به عدل هر کی کرد نافذه؟ کی مفاد این آیات اینه؟ و لذا ما گفتیم بله، اطلاق این آیات اقتضا میکنه حتی بر قوات که حکمشون نافذه حکم به غیر قسط و عدل حرامه. بله اطلاقش اونم میگیره، اما اطلاقش اونو میگیره، خب این یک مسیریه و یک حکمیه، و این که حکمی که میکند نافذ است این یک امر دیگریه و هیچ ملازمه بین این دو نیست. ولذا گفتیم حتی با دلالت اقتضام نمیشه مشکل رو حل کرد، نه دلالت مطابقی داره، نه دلالت التزامی داره، نه دلالت اقتضایی داره. سه چیز گفتیم، دلالت مطابقی و التزامی نداره که روشن، دلالت اقتضایی هم نداره چون لغویتی درش پیش نمیاد. اگر حکم قاضی که گفتن حرامه به غیر ما انزل الله حکم بکنی، اگر بهش بگن آقا به ما انزل الله هم حکم بکنی، حرفت نافذ نیست. ولی اگر به ما انزل الله حکم بکنی نافذ نیست، اما جهنم نمیبری بهت. ولی اگر به غیر ما انزل الله حکم بکنی هم نافذ نیست هم جهنم داری. ولذا عرض ما این بود. خوب دقت کنید تا در مقایسه با اون چه بزرگان فرمودن تفکیکی حاصل بشه. حالا اون جواب دیگر رو از بزرگان هم باز اشاره خواهم کرد. عرض ما این بود که مفاد این آیات حرمت افتاء به غیر علم، مثلا حرمت افتاء به غیر ما انزل اللهه. خب حرمت افتاء به غیر ما انزل الله یعنی حجیت فتوا به ما انزل الله، این ازش در نمیاد. ولی زا گفتیم اصلا مساق این آیات، مساق باب قضا به عنوان تحرز از قضاء به غیر ما انزل الله نیست، بلکه مساق این آیات مساق حرمت تکلیفی حکم به غیر ما انزل الله، نه افاده نفوذ ما ادای این. ادله قضاء رو، نه این آیات رو. نه من نگفتم، اگر من یقینا نگفتم که دلالت اقتضایی این آیات اینه که قضاء به ما انزل الله نافذه، حالا بعد میارید انشالله میبینید نپذیرفتم، حالا بعد خواهید دید. ولذا ما گفتیم این آیات بر مشروعیت قضاء مقلد هم گفتیم دلالت نداره دیگه. اگر پذیرفته بودیم که اونجا مشروعیت قضاء مقلد رو درست میکردیم دیگه، گفتیم تا آخر مشروعیت قضاء مقلد دلیلی ندارد.
فرمودید اطلاق رو نمیپذیریم و این باعث نمیشه حکمی که مفادش نیست رو اشراب بکنه، نهایتا ما اطلاق رو نمیپذیریم، میگیم تو باب قضا شامل اطلاق شامل باب قضا نمیشه، چون نمیتونیم حکمی که ثابت نشده رو تحمیل کنیم.
درسته، پس حجیت از توش در نمیاد دیگه. پس حجیت از توش در نمیاد، درست گفتی.
باب عدم اطلاق، نه اینکه اطلاق شاملش
و عدم دلالت اقتضا هم. حتما همینو عرض کردیم سیدنا، مراجعه کنید حتما همینه. این اولا. و ثانیا گفتیم، بازم گفتیم، گفتیم که مفاد این آیات فوقش اینه که قوائب ما انزل الله نافذه. یه اشکالی که بعد گفتیم محقق آشتیانی هم این اشکالو داره. خب قوائب قسط و عدل جایزه، من محکوم متخاصمین از کجا بدونن این قوائب ما انزل الله؟ شاید این قاضی اشتباه کرده. تو این ادله نیامده حکم به ما یعتقد انه، به ما یعتقد القاضی انه عدلون نافذون. فوقش این آیات مفادش این میشه حکم به عدل واقعی نافذون. ما که اول گفتیم این آیات مفادش نفوذ اصلا نیست، بلکه حکم تکلیفیه. ثانیا یعنی قبول کردیم اصلا این آیات میگه ان تحکموا بالعدل فانه نافذون، درست شد؟ خیلی خوب، حکم به عدل نافذه. من اطراف مخاصمه و دعوا از کجا بدانم این حکم به عدله؟ گفته هر کجا حکم به عدلی شکل گرفت نافذه. خب من میگم حکم به عدل بودنشو من نمیدانم، بلکه خلافش را میدانم. چرا؟ چون که من مقلد کسی هستم که میگه این حکم خلاف حقه. بناست حکم قاضی تنفیزش معناش اینه که ولو بر خلاف فتوای اطراف مخاصمه، فضلا از این که بر خلاف تقلید اهل مخاصمه باشه، حکم قاضی نافذه و مقدمه بر فتوای متخاصمین یا مقلد متخاصمینه. خب اینه، خب این داره میگه حکم به عدل نافذه. من تا اثبات نشه که حکم این قاضی بر عدل بودن این حجته و علم قاضی بر عدل بودن حکمش بر من هم حجته، تا این اثبات نشه برای خود قاضی احراز شده، خب نوش جان خودش، به نظر خودش نافذه، اما به نظر خودش نافذه که بر من نفوذ درست نمی کنه. به نظر خودش حکم به عدله ولذا گناه نکرده، به نظر خودش هم نافذه، اما من حجت بر نفوذش ندارم. اگر دلیل خاص باب قضا باشه، ببینید این که میبینید بزرگان میگن ما اطلاقی در باب قضا نداریم، یعنی این اگر یه دلیل خاصی در باب قضا داشتیم که قضاء القاضی نافذون، دیگه شما کار نداشته باشید عدل یا عدل نیست. مادامی که احراز نمیشه که عدل نیست، قضاء بر شما حجته. مثل که میگه فتوای فقیه بر شما حجته، نمیگه فتوای فقیه اونجایی که احراز بکنید مطابق با واقع حجته. چون اگر بگه فتوای فقیه اونجایی که مطابق واقع حجته، دست از فتوا باز کوتاه کرده، میگه فتوا بر شما حجته. اینجام اگر میگفت که قضا بر شما نافذه، خب تموم شد این قضا. اما میگه آقا جون قضا به عدل نافذه، خب من باید احراز بکنم قضا این قاضی به عدله. هیچ حکمی هم موضوع خودش رو نمیسازه. ولذا مفاد این آیات نهایت این میشه اونجایی که احراز بشود بر متخاصمین که حکم قاضی حکمون بالعدل بالقسط به ما انزل الله، اون وقت نافذه. و این به چیه؟ به اینه که من اجتهادن یا تقلیدن به لحاظ شبهه حکمیه و یک حجت دیگری به لحاظ شبهه موضوعیه در قضیه خاص داشته باشم تا بتونه حکم قاضی نافذ باشه. اونا رو اگر من داشته باشم که دیگه نیازی به قضا ندارم. یعنی اگر من هم فتوا دارم اجتهادن یا تقلیدن، هم بیانیه بر موضوع دارم، خودی چه نیاز به قاضی مراجعه کنم؟ از این آیات گفتیم نه نفوذ قضای قاضی به دست میاد تا اینکه بخواد قضای مقلد شامل بشه، و نه از اینها نفوذ قضای مجتهد به علمی در میاد، چون مفاد این آیات اینه که قضای به عدل نافذه. یک گیری داره که باید برای متخاصمین اون موضوع احراز بشه، و الا کان من التمسک بالعام فی شبهه المساقیه. اینا حرفایی بود که قبل در بحث شرط اجتهاد گفتیم اینها رو بینی و بین الله. تو این مسئله که من مراجعه کردم که قضاء هم مرحوم کنی و هم مرحوم آشتیانی که دیگه جا مراجعه نکردم، و بعدم کلمات برخی از معاصرین، دیدم بعضی از این حرفای ما تو اون کلمات اینام منعکس شده. خب منعکس شده جای شکر داره که الحمدلله خیلی پرت حرف نزدیم، اون چه اونجا گفتیم و به تبع اینجا هم این بیان جاری و ساریه. خب این دو اشکالیه که ما عرض کردیم به کلام این محقق در مقام. جدای از این اشکال سومی اینجا مطرح بکنم که باز اینم نمیدونم هست تو کلمات یا نه، اینکه این آیات چرا؟ میدونم اگر مورد این آیات باب قضا بود خب میگفتیم این در عدد در مقام میشه، اون همون دلالت اقتضا که از باب این که در مقام تنفیذ قضائه و عموما متخاصمین یک طرف قبول نداره، پس بنابراین لا محاله باید در مقام فصل خصومت باشه. اما این آیات که در مقام فصل خصومت و نفوذ قضا نبود، در مقام این بود که آقا مثل این که در ادله‌ای که میگه ای قاضی دروغ نگیا، حرامه بر تو دروغ گفتن، مثل این که به همه گفتن، معنای این که ای ناس دروغ بر شما حرامه این بود که حرف مردم بر مردم حجته. اینم میگه بر همه مردم، بر رفاسق، قاضی و غیر قاضی، نافذ و غیر نافذ، قضاوت به غیر ما انزل الله و به غیر قسط و به غیر عدل جهنم داره، حرامه. یعنی حتی فاسقش هم که تو پروندش آمده که قضای تو نافذ نیست چون فاسقی، در این حال اگر قضاوت به غیر ما انزل الله بکنی جهنم هم داره. چه ربطی داره برای این که پس بنابراین نافذه؟
نه، بعد از اینکه نفوذ ثابت میشه آیا اسم قضاوت بر اساس علم مانعیت داره یا
نه؟ نه، میخواد بگه قضاوت بر اساس علم بر اساس این عموم نافذه.
اصل نفوذش رو ثابت
کنه به چی ثابت میکنیم نفوذش رو در مورد علم؟ به همین عمومات. ایشون میگه وقتی که این قاضی علم داره اگر اثبات کردیم که نه آقای من، اگر اثبات کردیم در مورد نافذه که نیاز به این آیات دیگه نداریم. اشکال سوم ما به تفکیک اینه که این آیات اصلا السنش فرق داره. اولین آیه در کلام ایشان این بود ان تحکمو بین الناس بالعدل. بعضی از السنه آیات اصلا اینه که اگر حکم کردید حکمتون به عدل باشه. اما کی حق داره حکم بکنه؟ کی حق نداره حکم بکنه؟ در مقام بیان این جهت نیست؟ میگه اگر اینجوری بود لسان دلیل، هر کسی که مجاز به حکم است باید حکمش به عدل باشه. از این در میاد چه کسی مجاز به حکم است چه کسی نه. لسانی بعضی از ادله که انه این اگر توش آمده میگه ان تحکو اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل. خب اما کی یجوز له ان یحکم، کی لا یجوز له ان یحکم؟ این تعیین کننده نیست. میگه اگر حکم کردید به حق حکم بکنید. اما در این حال اصلا میگه حکمم نکنید، حرام حکم کرده، ولی اگر حکم کردید به حق حکم بکنید. پس از توی این ادله در نمیاد اون لسانی که درش اگر آمده مسئله نفوذ. آیه دوم ایشون و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. خب اونی که تو این آیه آمده خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینه که اگر تو توی پیغمبر حکم کردی حکم به قسط و عدل بکن. گفتیم از تو این در نمیاد که در قاضی اجتهاد شرط نیست، چون که پیغمبر که قضاش دیگه نافذه، دیگه شرط قضا این نیست که پیغمبر نباشه. ولی شما میگه ای پیغمبر اگر قضاوت کردی باید به قسط باشه، اصلا معناش اینه که ای پیغمبر قضای تو نافذه و باید به عدلم باشه. آیا معناش اینه که قضای تو یا عامیه فلان فلان شده هم نافذه؟ چی از توش در نمیادم چه حرفی؟ یا آدمی که هیچ سوادی نداره، آدم خوبی هم هست، این که گفتم فلان فلان شده یعنی بهشتی، بر پدرت هم صلوات، اما در این حال آجون قضات نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ چون گفتیم قضای پیغمبر نافذه، عرف الغا خصوصیت میکنه، میگن میگه گفتن پیغمبر قضاش نافذه پس قضای عامی هم نافذه. نیست همچین چیزی. خب حالا کلام اینه که ای پیغمبر تو اگر قضاوت کردی به عدل و قسط قضاوت بکن. خب از این فوقش در میاد این که پیغمبر اگر علم داشت به علمش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم میتونه قضاوت کنه. چرا؟ چون موضوعش عدالت واقعیه و علم پیغمبر طریق. اما علم پیغمبر طریق، اما علم قاضی غیر مسئول از خطا هم طریق. حجت طریق به معنی حجت بر اونایی که میخواد قضا برشون نافذ باشه. این از توش در میاد؟ این نیاز به الغاء خصوصیت داره دیگه. یعنی الغاء اصلا توی این آیه بگید آمده به اطلاق نه به خصوص، ای پیغمبر توی پیغمبر به علمت به قسط و عدل قضاوت کن. آیه معناش اینه که ای عامی یا ای مجتهد به علمت به قسط و عدل تو قضاوت کن، نافذ قضاوته. چه تلازمی نداره؟ قضای پیغمبر به علمهی نافذ. این معناش اینه که قضاء الفقیه هم به علمهی نافذ. هیچ همچین چیزی از توش در نمیاد. آیه سوم فحکم بین الناس بما اراک الله. آیا از این پیغمبر تو حکم بکن به ما اراک الله و به علمک قبول فرزن. این معناش اینه که ایها الفقیه تو هم حکم بکن به ما ادا علیه اجتهادک و علمک. نیاز به الغاء خصوصیت داره که هیچ ادعاش موجبی نداره بعد از آنی که احتمال داره در علم پیغمبر که علم مسونه خصوصیتی هست. فرمود مضافاً الى مفهوم الآیه الثلاث و من لم يحكم بما انزل الله. خب من لم يحكم بما انزل الله فاسقون، اما این معناش اینه که من حکم بما انزل الله نافذون. مفهومش اینه که من حکم بما انزل الله ليس بفاسق، اما این شد یعنی نافذون. من نمیدونم این بزرگان به کجای این آیات دارن استدلال میکنن بر نفوذ قضای به علم. من لم يحكم بما انزل الله ظالمون کافرون. مفهومش اینه که من حکم بما انزل الله کافر نیست. کافر نیست یعنی حکمش نافذه. ولذا به نظر میاد استدلال به این آیات خیلی موهونه. ولذا لم يستدل به هذه الآیات برای نفوذ قضا عامت الفقها، چون تو ارتکازشون بوده این آیات، از توش نفوذ قضا در نمیاد. اونی که از توش نفوذ در میاد مثل ای پیغمبر حکم به ما انزل الله بکن، از توش نفوذ قضا غیر پیغمبر در نمیاد. اونی که از توش حرمت حکم به غیر ما انزل الله در میاد، نفوذ قضا در نمیاد. و لذا این آیات به این تفکیک به نظر ما هیچ دلالتی بر مدعای قائلین به مثل صاحب جواهر و محقق کنی و دیگران که استدلال کردن به این آیات بر نفوذ قضا به علم، هیچ یک از این آیات دلالت ندارد، کما این که دلالت نداشت بر مسئله سابقه که قضاء عامی و غیر مجتهد نافذه. این اشکالات ما به دلالت این آیات. سه اشکال. اشکال دومی رو که عرض کردم، بعد در کلام محقق آشتیانی در مسئله بحث اشتراط اجتهاد و در رد نفوذ قضاء مقلد از ایشون نقل کردیم، ولی اینجا من مراجعه نکردم ببینم مرحوم آشتیانی این اشکال رو اینجا هم کرده یا نکرده، چون من احتمال میدم آشتیانی قائل باشه که قضاء به علم مشروعه، و اگر قضاء به مشروع احتمال میدم این آیات رو در همین مسیر قرار داده باشه. من فرصت نکردم مراجعه بکنم، آیون مراجعه کنید به منم خبر بدید. این نسبت به اشکال دوم ما. اشکالی اولی که عرض کردیم چی بود؟ اشکال اول گفتیم مثلا این مفاد این آیات نفوذ نیست، حرمت حکم به غیر ما انزل الله، اما نفوذ حکم به ما انزل الله اصلا مفاد این آیات این نیست. مفاد این آیات حرمت کذبه، نه نفوذ اون قولی که اون اشکال. به نظر میاد مرحوم آغازی ها در مقام همونو میخواد بفرماد، منتها با یک عبائر و کلماتی که انسان باید یقش رو پاره بکنه که بفهمه ایشون داره این حرفو میزنه. و برخی از معاصرین کلمات ایشون رو نقل کرده و بعد قضاوت کرده، ایشون فرموده این اون چه در کلام این علم آمده بعد از تکرار و رفت و برگشت حسیلش میشه این. ولذا اینم کلام محقق عراقی در تأیید اون اشکال اول ما. اونی که به روشنی اون عرض ما رو باز تو مسئله اشتراط اجتهاد در قاضی داشت و اینجا نمیدانم، مرحوم آقای تبریز قدس سره بود. اون اشکالی رو که اولی که اینجا مطرح کردیم که این اشکال رو در بحث اشتراط اجتهاد و عدم نفوذ قضاء مقلدم داشتیم، آقای تبریزی هم به استدلال به آیات به روشنی اون اشکال رو ایشون اونجا هم داشت. باز من کلام ایشون رو فرصت نکردم اینجا مراجعه کنم، آیون مراجعه کنید به منم خبر بدید. اشکالی که باز در برخی از کلمات مطرحه بر استدلال به این آیات غیر از این سه اشکالی که عرض کردم، یه اشکالیه که تو بحث اشتراط اجتهاد تو عده‌ای از کلمات بود، و اون این که آقا این آیات اطلاقش در مقام بیان از این حیث نیست، و این غیر از اون اشکالیه که ما عرض کردیم، از این حیث اطلاق در مقام بیان نیست، یه حرفه، اصلا مفهومش یک امر دیگریه، یه حرف دیگره. این که میگیم اعتق رقبتن در مقام بیان حیث عدم اشتراط ایمان و اینا هست یا نه، در مقابل این که در مقام اشتراط ذکورت و انوثت، اینا معناش اینه که اطلاق، اصل اطلاق مفروضه، حیثیتش مشکوکه. اما این که اعتق رقبتن شامل عتق پرنده نمیشه، این نه از بابی که اطلاقش در مقام بیان از اون جهت نیست، چون رقبه شامل پرنده نمیشه، اینو دیگه نمیگن اطلاقش در مقام بیان از این جهت نیست. حرف ما این بود که این آیات اصلا مفادش نفوذ قضا نیست، مفادش حرمت دروغگوییه، حرمت افتراءه. اما این اشکال، اشکالی که الان دارم رابع شد، معناش اینه که بله مفاد این آیات اینه که نافذون، منتها در مقام این نیست که نافذون با قطع نظر از هر شرطی. میخواد بگه نفوذ علاوه بر شروط دیگری که در جای خودش میگیم یه شرط دیگه هم داره، این که باید به ما انزل الله باشه. و این آیات در مقام نفی دیگر شرایط نیست. این اشکال رابعیه که علل قاعده باید در برخی از کلمات اینجا هم، نمیدونم اگر کسی کرده یا نکرده، قیاساً بر بحث اشتراط اجتهاد که به این آیات استدلال شده بود و اشکال شده بود در برخی از کلمات به اینکه این آیات از این حیث در مقام بیان نیست، علل قاعده اینجا هم باید این اشکال مطرح باشه. ولیکن ما اونجا هم اشکال کردیم، به این اشکال اینجا هم اعاده میکنیم. میگیم که کیگو اگر بنا شد مفاد این آیات نفوذه، چرا میگید از این حیث در مقام بیان نیست؟ همان طوری که اونجا هم گفتیم اگر میخواد بگه قضا نافذه، این آیات میخواد بگه قضا نافذه، اطلاق داره چه قضا مجتهد چه مقلد. اینجا هم اطلاق داره چه قضا عن علمن چه قضا عن بینته. ولذا این اشکال در مقام وارد نیست. اشکال خامسی رو بعضی از معاصرین کردن به کلام محقق کنی، مرحوم آقای هاشمی رضوان الله علیه، کلام ایشون رو مراجعه کنید تا انشالله عرض کنم. ایشون فرموده این آیات در مقام اینه که حکم در شبهات حکمیه باید به ما انزل الله باشه، اما این که باید در شبهات موضوعیه جنبه های قضاییش با علم ثابت میشه یا باید با بیانه باشه، این آیات دلالت نداره. مراجعه کنید تا انشاءالله عرض بکنم. والحمدلله رب العالمین.